زیاد قصه کردیم، ناوخش و بیده هست که خواه کنیم.
حالا نمیشه که یکم دیگه بیدار میبودیم، یکم دیگه قصه میکنیم؟
نه قاشق جان، با سبا قصه میکنیم، اما تو خودت دیر خواه میکنی، باز تا چاش خواه هستی دیگه، خواه داری دیگه.
ای بابا کی خواه بود؟
نگاه دیگه بایی ادا کنین. چطور چطور همه چراغ گل کن که خواه کنیم.
چراغ گل کنم بچه شم؟
رفیقا چند بار براتون بگویم که منی به شما بیدار میشم؟ باید یک چراغ روشن باشه دیگه. کدام وقت تشنه میشه یا میخوایم برم تشناب، میخوایم که مثلا یک قرطه بخورم، میخوایم یک لقمه نان بخورم.
ای بابا ای بابا باز شروع کرد.
بلاقه جان
بله.
اگر گل باشه ما بفتم آگار میشم دیگه، نکنید.
مثلی که ما هیچ وقت عزیز خودت نمیتونیم درست خواه کنیم، با چراغ روشن خود نمیشه خواه کرد. من خود رفتم خواه کنم.
خب عدیب شو گشتیم، میشه چطور کنم؟
خب بریم خواه کنیم دیگه، چاره ای نیست، با چراغ روشن خب خواه میکنیم، چطور کنیم؟
بخشش باشه که از خود ترمه بخواه میشید، ببخشید. بابا دیشب اقا برشد توضیح دادم، بازم شب کار خود کنم، چراغ گل کنم، حتما کار ملاقه است. ملاقه ملاقه با توستم ملاقه.
چی شده
چراغ گل کردی؟
چراغ چی است؟ ای ماما من که خواه بودم، چطور میتونم گل کنم دیگه؟ نمیمانی آدم خواه کنم. قاشق چون بان خواه کنم.
خواه ببخشی، خواه کن. برشتاری چرا چراغ گل کردی؟
ای خدا من گل نکنه، چراغ سوخته دیگه، باید که خواه کنیم.
سوخته؟ از کجا فهمیدی که چراغ سوخته؟
من صدای مادر سمانه شنیدم که میگو به چراغ سوخته، پدر سمانه فردا تبدیلش میکنه. بیخی دیوانه ساختی ما رو تو با این چراغ.
میگم حال خوش شده دیگه، یک شو خوراکن نخو، چیزی نمیشی که، خو کن دیگه منم صدا نکن که خو دارم.
ای بابا یه قسمی که نمیشه، باید یک دانه چراغ روشن باشه. من کار ندارم، من میترسم. میگم برشتاری من آقا، باید یک دانه چراغ روشن باشه، باید کار کنید دیگه.
ای بابا قاشق جان، خودت که تو شکمو نبودی به من میگفتی شکمو، چی گفت؟
خب من نمیتونم.
ای خدا اگه من خو کنم، من میرم برات خوراکه و او میارم پیشتا میمانم. خب شو
نرو
تو چی؟
تو چی؟
بگو دیگه، ای بگو،
گپ بزن. گشنیت هست؟ تشنیت هست؟ او میخوای؟
مرچ میخوای؟
مرچ چی میکنه نوادیشو؟ چی میگی امرای خودت؟ چرا گریه کنی؟
چرا گریه کنی؟
گپ چی هست؟
ما گپ بدی دادی؟
آرام باش، گریه نکن. ای خدا من ما خم کنیم، من برام کمک او بیارو شد، آرام شد. گریه کنه رایی. خوب هستی؟ آرام شدی؟
بهتر هستم. فقط از پیشم شور نخورید، جایی نروید.
بانی؟
نه نمیریم. حالی بگو که چی شده که چی رو گریه میکنی؟
بانی چی شده؟ گریانت بر چیست؟
راستش برشتاری جان، ملاقه جان،
بانی
راستش من شما از تاریکی میترسم، از همین خاطر میگفتم که چراغ باید روشن باشه.
یعنی چی؟
یعنی خوراکه رو بانه میکدی؟
نه بانه خود نه، بعضی وقتا میخوردم، اما در اصل به خاطر تاریکی بود.
دوست خوبم، تاریکی خود ترس ندارن که.
چوش میگم
بفهمی، من فکر میکنم که در شب چیزی وجود داره که در روزا نیست.
نه نه دوست خوبم، چیزی نیست، همون چیزهایی که در روز وجود داره در شب هم همون هست. خلاص
این یعنی این که اصلا چیز ترسناکی در شب نیست. قاشق جان خودت ناک و ایلایی میترسی؟ مرشتانی؟
بله.
شو ترس داره به نظرت؟
نه به نظر من ترس نداره، اتفاقا شو آرامش داره. وقتی که کل چراغ و گل است در آرامش خواب میکنی، آسمان و پرستاره رو میتونی سیل کنی، ما رو سیل میکنی. به نظر من خود تاریکی و شو ترس نداره، ترس نداره که هیچ، خیلی هم مقبول و دیباز.
بله اونه اونه طرف کلکن سنگ کن. خب سعی کنی ستاره ها رو میبینی؟
بسیار مقبول است. راستش من اصلا ستاره ها رو سعی نمیکنم، چون همیشه سر خود زیر کپل پت میکنم از ترس.
قاشق جانی چیز ترسناکی در شو نیست، مطمئن باش.
این سعی کن سایه من.
وای سعی کن قاشق جان، سایهش سعی کن، شکمت مرشدانی جان چطور مالا میشه، کلانتر هم مالا میشه. خب بریم خواب کنیم که واقعا ناوقت شد دیگه. بریم بریم.
تشکر از شما دوستای خوبه.
دوستای گلم، این هم از بخش نمایشی امروز ما که آشپزخانه شاپرکی بود. خدا کنه که شنیده باشین و خوشتان آمده باشه. حال نوبتی هم که باشه، نوبت خواندن پیامک از طرف شما دوستای گلم است. زیبا جان از هرات بر ما پیامک زده و گفته که من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم، هر روز همراه مادر کلانم میشنویم. من از طرف خودم و مادر کلانم از شما تشکر میکنم. زنده باشی الهی زیبا جان، نام خداییتان، خدا هر دویتان رو نگاه کنم. من هم از خودت زیبا جان تشکر میکنم که بر ما پیامک ارسال کردی. نازنینای خاله، وقت برنامه امروز ما خلاص شده، باید از شما خداحافظی کنیم تا یک روز دیگه و یک سلام دیگه. با امان خدا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
از مزار تو باز برگشتم تلخ و آشفته و پریشان حال.
من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
پیش چشمان من مجسم شد،
من اینجا ریشه در خاکم.
روزهای قشنگ و دور وصال،
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم.
خاک اولیا.
به نام خداوند توانا و بی همتا. سلام دوستان عزیز، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه خاک اولیا از رادیو دری. دوستان عزیز، در برنامه قبل خاک اولیا سخن ما درباره آرامگاه شهدای صالحین بود و گفتیم که آنجا یکی از آرامگاه‌های مهم شهر کابل است که در آن جمعی از مسلمانانی که برای گسترش اسلام به کابل راه یافته بودند و در آنجا شهید شده بودند دفن شدند. اما شهدای صالحین تنها آرامگاه از این گروه نیست، بلکه در مرکز کابل و در جوار پلی که به شاه دوشمشیره معروف است یکی دیگر از این آرامگاه ها هم واقع شده است، یعنی مزار شاه دوشمشیره. اما شاه دوشمشیره چه کسی بوده است؟ در این مورد روایت‌های تاریخی کمی مختلف و بعضاً متناقض است. بعضی عقیده دارند که اینجا آرامگاه یکی از کابل شاهان بوده است و بعضی عقیده دارند که آرامگاه عبدالرحمن ابن اشعث از فرماندهان نظامی مسلمانان است. اما بعضی روایت‌های تاریخی می‌گوید که اینجا آرامگاه لیث ابن قیس ابن عباس است. طبق این روایت ها او از سرداران اسلام در زمان فتح کابل به دست مسلمانان بود و در محل ورودی شهر کابل به وسیله مدافعان این شهر کشته شد و در همان محل به خاک سپرده شد. این نکته گفتنی است که محل پل شاه دوشمشیره در آن زمان ورودی شهر کابل حساب می شده و شهر کابل در واقع بعد از این منطقه شروع می شده است. به هر حال گویا این زیارت از آن جهت شاه دوشمشیره نامیده شده است که لیث ابن قیس سرداری شجاع بوده و با دو دست شمشیر می زده است و این زیارتگاه از آن زمان به همین نام شناخته شده و بسیاری از مردم کابل هم به نیت زیارت یکی از اولیا و شهدا و هم به امید حاجت گرفتن به آنجا می روند. و حالا دوستان گرامی، قدری هم باید درباره مسجد شاه دوشمشیره بگوییم. مسجدی که از بناهای تاریخی مهم کابل است و یکی از مساجد قدیمی این شهر. کابل چند مسجد معروف و قدیمی دارد. از جمله مسجد پل خشتی، مسجد شاه دوشمشیره و مسجد ایدگاه. این مسجد دقیقاً در کنار دریای کابل و در جوار پل شاه دوشمشیره ساخته شده و با خود زیارت فاصله اندکی دارد. یعنی زیارت در یک سمت سرک واقع شده است و مسجد در سمت دیگر. همانطور که گفتیم، مسجد شاه دوشمشیره بسیار قدیمی است و بارها ویران شده و دوباره ساخته شده است. آخرین ساختمان این مسجد در زمان امان الله خان، پادشاه وقت افغانستان و با حمایت ملکه ثریا صورت گرفته است و همکنون این مسجد با همان معماری برقرار است. نکته جالب این است که معماری این مسجد برخلاف دیگر مساجد افغانستان، تا اندازه‌ای به سبک معماری اروپایی نزدیک است. مسجد البته دارای گنبد است، ولی شکل بنا تقریباً اروپایی است. و علت آن هم این بوده که امان الله خان بعد از آشنایی با اروپا بسیار به بناهایی به سبک معماری ممالک اروپایی علاقمند شد و این سبک معماری در افغانستان رواج یافت. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه خاک اولیا از رادیو دری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید. خوشبختانه بنای مسجد پل شاه دوشمشیره در زمان جنگ‌های داخلی کابل در دهه 70 هجری خورشیدی آسیب ندیده و به همان شکل اصلی خود برقرار است، در حالی که بسیاری از بناها در آن جنگ‌ها ویران شدند یا آسیب‌های جدی دیدند. نمای داخلی این مسجد هم بسیار نفیس است. سقف آن با چوب‌های خاصی تزیین شده و در نمای ورودی آن یک لوح تاریخی نصب شده است. این مسجد هم اکنون برای مراسم نماز جمعه و نماز عید و همچنین برای مراسم فاتحه خوانی مردم کابل استفاده می شود. نمای زیبا و کبوترهای بسیاری که در زیارت و مسجد شاه دوشمشیره خانه دارند، یک فضای معنوی و دیدنی جالب به این ناحیه داده است و بسیاری از گردشگرانی که به کابل می آیند می کوشند که حتما این مسجد و این آرامگاه را دیدار کنند. به همین دلیل در اطراف این زیارت یک بازارچه محلی نیز وجود دارد که در آنجا محصولات صنایع دستی مثل قالیچه ها و پوستین های محلی به فروش می رسد.
به نام یاد خدا سلام و صد سلام نثار همگی شما در هر جای هستین، امیدوار هستم که خوب باشین. آمدیم ما به شاه دوشمشیری ولی امروز آمدیم که همراه تعدادی از هموطنان ما هم صحبت میکنیم. در ابتدا همراه همی کسی که جرزن میفروشه همراهش صحبت میکنیم. کاکا سلام علیکم، خوب هستی کاکا جان؟ صحتت خوب است؟
شکر فرمه
امی مربوط خودت میشه اینجا دانه ورزن که میفروشی چقدر وقت میشه که هستی جا؟
میشه یک سال یک سال شد. چرا؟
یک سال یک و نیم سال میشه اینجا هستی ها؟ چطور کاروبارت؟
حالا خوبه خوبه؟ سابق وار نیست هست چرا کاره؟
خب سابق وار نیست دیگه؟ اینجا مردم ها میاین از پیش خودت دانه میگیرن به کفتر ها مندازن؟
بله
خب خوش بگر که جور هستیم آمدیم که از انمی خودت هم اول بگیریم از امی کفترام دیگه زیارت هم میریم بخیر
سلامت باشین
تشکر از خودتام بخیر باشین میریم بخیر به پیش باش کم روی جوانم صحبت بکنیم سلام علیکم
سلام هستی
تشکر چی میکردی ایجا آمده بودی؟
هیچ همه تشکر آمدیم یک چکر با دیدن کفترا آمدیم
خب با دیدن کفترا آمدی یعنی خینال یک ذره دانام بگی برشان
انداخته
انداخته خب ایجا مردم چرا میاد دانه مندازه به کفترا؟
ثواب از
بخاطر ثواب به خاطر زیارت و ثواب که خدا مرادشون رو بده
بله
قبول بکنه خدا
آمین
نیت خیر خودت هم به این قسمت هم یک نوجوان کارگر نشسته کارگر است یعنی؟ آه. چطور هستی؟
خوب است
صحتت خوب است؟
خوب است
چقدر وقت میشه که ددان دروازه مسجد شاه دوشمشیری ولی خودت میباشی؟
یک ماه میشه
یک ماه میشه؟ پیش از یک ماه ایجا کسی نبود؟
نه بچه که کلبگی بود بس خلاص فکر کسی نبود ایجا
بازی جا که آمده کسی خود چیزی نگفت که چور ایجا آمده شیشتی؟
نه خود کسی اول مزایمت نکردن
نکردن؟
نه
چطور کار باره؟
شکر از یک روزی 100 روپا 50 روپا میشه
100 روپا 50 روپا آه پیش از اینکه یک ماه کی جبه چی کار میکردی باز؟
پیش از اون ما میکار میکردم
همی بود پالشی؟
آه
در دیگه جایا؟
در دیگه جایا میگشتم در میدانا
چطور از دی شب و روز باز؟
کارم نیست دی شب و روز نه از اون پیش خوب بود از حالی کردم
مکتب هم میخونی باز؟
نه
نمیخونی؟
نه
چرا؟ شوقش نداری؟
نه اصلا دیگه
خوشت نمیه درس خواندن؟
خوشم خواهم کار میکنیم دیگه
آه در خانه کارگر ندارین دیگه؟
مادر ما ماست بیکار از کارگر دیگه نیست هنوز
خوب باشی خوش باشی تشکر
دارد دل من فقر بانی تو میان میانی آزادگان ای فقر بانی تو میان میانی آزادگان عشق تو دارم بسینم درد تو دارم بجان عشق تو دارم بسینم درد تو دارم بجان
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه خاک اولیا از رادیو دری. در این برنامه مطالب شنیدید درباره مزار شاه دوشمشیره و مسجد شاه دوشمشیره در کابل. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و یاورتان. از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز هم در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز در خدمت کارشناس ارزشمند برنامه خانم دکتر اشرف مؤمنی، متخصص و جراح امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ نازایی زنان هستیم. میخواییم در رابطه با یکی از مشکلات و معضلات خاص زنها و خانمهای گرامی صحبت بکنیم و او مسئله یائسگی زودرس یا خشک شدن زود از موقع خانمها و زنهاست. راجع به این مشکل میخواییم با خانم دکتر صحبتهای لازمه داشته باشیم. عوارض و عوامل این مشکل مورد بحث قرار بدیم که چه مشکلاتی به وجود میاره، راه‌های وقایه و پیشگیری از یائسه شدن زودرس زنها را مورد توجه قرار بدیم. شما ما را همراهی بکنین، مخصوصا خانم‌های گرامی و محترمه باید استفاده لازم از این بحث‌ها ببرن. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر مؤمنی.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، روز همگی به خیر باشین.
تشکر و سپاس از لطف شما که زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای بحث با توجه به اینکه راجع به یائسگی زودرس و راه‌های پیشگیری و وقایه می‌خوایم صحبت بکنیم، اگر امکانش باشه شما راجع به خود اینمی پدیده یائسگی و خشک شدن زودرس و زودتر از وقت صحبت بکنین که چه اتفاقی در بدن یک زن رخ میده که او در سن جوانی یا زودتر از موقعی که طبیعی هست ای خشک میشه و یائسه میشه، علتها و عوامل او را بیان بکنین.
یائسگی زودرس جزء اختلالات قاعدگی یا تخمک گذاریه که متاسفانه بدترین پیشاگهی رو داره. خانم های جوان زیر 40 ساله هستند که تخمدان فاقد هر گونه تخمک یا فولیکول میشه، یعنی از نظر فیزیولوژی بدن تخمدان مثل یه تخمدان زن یائسه طبیعی هست. شیوعش تو دنیا میگن 1-5% خانم ها یائسگی زودرس درشون اتفاق میفته، 3-5% ممکنه برگشت پذیر باشه، ولی متاسفانه ما هیچ وسیله و تکنیک آزمایشگاهی نداریم که به این خانم های جوان بگیم شما جزء اون 3-5% این که ممکنه به موقت این اتفاق افتاده باشه و بعد از مدتی دوباره سیکل پریود برگرده و هورمون‌های تخمدان برگرده به زمان مثل یه خانوم طبیعی. در کل مثل یک خانومی که به یائسگی طبیعی میرسه پریود عادت ماهیانه قطع میشه.
بله.
دائم یائسگی رو یک زن جوان داره مثل گور گرفتگی، قطع پریودها و یک آزمایش هورمونی که ما میدیم. با آزمایش هورمونی متوجه میشیم که این خانومهای جوان به یائسگی زودرس رسیدن. تقریبا آمار نشون میده که سابقه خانوادگی مثبت از مهمترین علله.
بله.
خانومهای جوونی که تو خانواده مادری سن یائسگی حوالی 45-46 یا زودتره، ما همیشه به اینا هشدار میدیم که مراقب باشین، شاید دخترای خانواده شما در خطر یائسگی زودرس باشن. و الان مراکز تحقیقاتی دنیا میگن حتما به دخترای این خانواده ها بگین زودتر فامیلیشونو یا خانواده رو تکمیل کنن. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر تعداد بچه میخوان زودتر بیارن، چون در خطر یائسگی زودرس هستن.
بله.
از علل دیگه خانومهایی که بیماریای خود ایمنی دارن، ثابت شده بیماریای خود ایمنی تیروئید، لوپوس، بیماریای روماتیسم، اسکلرودرما، به هر جهت انواع بیماریایی که سیستم ایمنی بدن درگیره میتونه یک خانومی رو مبتلا کنه به یائسگی زودرس. خانومهایی که سابقه شیمی درمانی، اشعه درمانی، رادیوتراپی داشتن، بعضی انواع داروهای شیمی درمانی میتونه باعث تخریب تخمک‌های تخمدان بشه و یک خانومی رو مستعد بکنه به یائسگی زودرس.
بله.
در نهایت بعضی از بیماری‌های ژنتیک مادرزادی مثل سندروم ترنر، کسایی که موزاییسمای ترنر دارن، یعنی یک سری ناهنجاری‌های کروموزومی بعضی خانوما دارن، اینا مستعد هستن به یائسگی زودرس.
بله.
اهمیتش در اینه که متاسفانه جزء اختلالات تخمک گذاری و جزء بیماریایی هستن که به مراکز ناباروری مراجعه میکنن و وقتی ما تشخیص یائسگی زودرس در یک خانم جوان بدیم درمانی نداریم ما که تخمک این خانوم ها رو ما تحریک کنیم، به ما تخمک بده، بعد جنین بده. و قطعا اینا جزء زوجهایی هستن که ما پیشنهاد اهدای تخمک به این خانوم ها میکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. در میان علل و دلایل زمینه‌ساز یائسگی زودرس یا اینمی خوش شدن از بی‌نمازی زودتر از وقت خانم ها و مشکل تایروید هم اشاره کردین. با توجه به اینکه بیماری کمکاری تیروئید جزء شایع‌ترین امراض غددی در انسان است و ما یکی از علل بی‌نظمی های قاعدگی و بی‌نمازی خانم ها را اینمی بیماری کمکاری تیروئید می‌دانیم، آیا این کمکاری تیروئید میتونه عامل یائسگی زودرس و خشک شدن زود از وقت هم باشه که باعث شوه خانم به خاطر این کمکاری تیروئید زودتر از وقت ای خشک شوه و یائسه شوه؟ اقدامات لازم در این زمینه چی هست؟
کمکاری تیروئید میتونه باعث اختلالات سیکل ماهیانه بشه، ولی اگه دچار یائسگی زودرس شدن شاید یه علت دیگه ای داره یا جزو بیماریای خود ایمنی تیروئید باشه. به هر جهت این خانم توجه کنن ما راهی نداره که تخمدانو برگردونیم به وضعیت طبیعی تو این عزیزان و دوباره تخمک گذاری برگرده، ولی قطعاً چون اینا سلامتشون در خطر جمعون هستن هورمون استروژن ندارن، مثل یک خانومی که به سن یائسگی طبیعی میرسه حدود 51-52 سال و فاقد هورمون استروژن میشه. پس این عزیزان در خطر پوکی استخوان هستن، در خطر بیماری‌های قلبی عروقی هستن، مثل یک خانومی که به سن یائسگی طبیعی رسیده.
بله.
در خطر اینه که هستن جوانایی که پوستشون زود چروکیده بشه، شفافیتشو از دست بده. فقط ما به این عزیزان میگیم ما هورمون درمانی رو توصیه میکنیم به این خانومهای جوان، برای این نیست که سیکل قاعدگی برگرده، ما برای این میدیم برای پیشگیری از عواقب یائسگی.
بله.
که مهمترینش پوکی استخوان. و این عزیزان همیشه ما دارو رو، حتی خانومهای جوانی ممکنه ازدواج نکرده باشن، بچه نه، تا ما نام هورمون درمانی رو میبریم خودشون و خانواده ها میگن میترسیم از سرطان. اولا توجه داشته باشن این هورمون تو هر خانومی باعث سرطان نمیشه. ما دارو رو که میدیم قطعا مریضمون رو غربالگری میکنیم، مراقب سلامتشون هستیم و به این خانومهای جوونی که دچار یائسگی زودرس میشن قطعا توصیه به هورمون درمانی میکنیم برای سلامتشون.
خانم دکتر، یکی از سوالات و تشویش ها میان خانم هایی است که بی‌نمازی و پریود شدن زودتر از وقت در دخترها یا دیرتر بی‌نماز شدنشان. اینمی زودتر و دیرتر شدن از نظر زمان و سن و عمر، این نقش در یائسگی زودرس یا خشک شدن زودتر از موقع داره و سن معمول یائس شدن کدام است؟
بله، الان در کل سن یائسگی تو دنیا حدود 52-53 ساله، ولی تو سن یائسگی طبیعی هم سابقه خانوادگی خیلی مهمه. مثلا بعضی خانوما میان به ما مراجعه میکنن، ما خانومهای خانوادمون حوالی 58-60 سال همه به سن یائسگی میرسن، بعضی ها میگن 50 سال، ولی در کل حدود 52-52.5 ساله مطالعات زیادی شده. خانوم هایی که زود سیکل ماهیانشون شروع میشه یا دیر شروع میشه، اینا نقشی در سن یائسگی نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما خانم دکتر مومینی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر منصور طغا، استاد گروه نورولوژی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی. در رابطه با سردرد در این قسمت به سردرد بسیار شایع تنشی میپردازیم. شیوعی که برای این سردرد گفته شده تا حدود 90%، یعنی که بالاخره اکثر افراد در طول زندگیشون گاهی این سردرد رو تجربه میکنن. این نوع سردرد مثل اکثر سردردهای اولیه در خانم ها شیوع بیشتری داره و نشانه های اون به این شکل هست که سردرد عمدتاً در دو طرف سر احساس میشه، ممکنه در ناحیه پیشانی باشه، ممکنه در ناحیه پس سری باشه و یا در کل سر احساس بشه. معمولاً سردردهای تنشی بسیار شدید نمیشن و با عملکرد فرد تداخل چندانی پیدا نمی‌کنند، مگر در فرمشون. فرم دوره‌ای تنشی به این شکل هست که فرد تعداد روزهای کمی رو در ماه سردرد داره و حد اکثر ممکنه 14 روز باشه، ولی در فرم مزمن سردرد تنشی 15 روز یا بیشتر رو فرد دچار سردرد هست که تو این نوع مزمن تداخل با کیفیت زندگی پیدا می‌کنه، ولی نوع دوره‌ای معمولاً قابل کنترل‌تر هست و مشکل مهمی برای فرد ایجاد نمی‌کنه. اگرچه خب اگر که تعدادش زیاد بشه حس ناراحت کننده ای رو ایجاد میکنه. و در مورد سردرد تنشی مشخصاتش این هست که با استفراغ هیچ وقت همراه نیست، ممکنه که تهوع کمی باشه و در رابطه با مواجهه با نور و صدا هم چندان تشدیدی در مورد سردرد تنشی وجود نداره. این در مقابل سردرد میگرنی هست که نور و صدا تاثیر خیلی زیادی داره در تشدیدش. حالا در مورد سردرد تنشی ممکنه که گاهی فرد به صدا حساس بشه و زمانی که سردرد داره ترجیح بده در یک جای بی صدا استراحت بکنه و معمولا عواملی برای ایجاد سردرد تنشی وجود داره، مثلا خستگی، بیخوابی، گرسنگی، آلودگی هوا، استرس‌های محیطی و همچنین در اکثر اوقات یک زمینه دائمی‌تر روحی روانی وجود داره. یعنی این سردرد در کسانی که زمینه افسردگی دارن یا اضطراب، زمینه اضطرابی دارن، شایع‌تر از بقیه افراد اجتماع هست. بنابراین به این ترتیب ما میتونیم این سردرد رو بشناسیم. در ارتباط با اینکه بتونیم خودمون پیشگیری بکنیم از بروزش، طبیعتاً باید نظم خواب و نظم غذا داشته باشیم. هم بی‌خوابی هم پرخوابی ممکنه تشدیدش کنه. از اون طرف نظم غذا خوردن باید وجود داشته باشه. گرسنگی و پرخوری هر دو ممکنه باعثش بشه. روزهایی که آلودگی هوا بالا هست ترجیحاً از خونه بیرون نیایم و همچنین استرس‌های قابل کنترل رو کنترل کنیم و پرهیز کنیم. همچنین اگر متوجه هستیم که از نظر روحی روحیه شادابی نداریم، حوصله نداریم و کارهای معمولمون رو نمیتونیم انجام بدیم، احتمال اینکه زمینه افسردگی وجود داشته باشه در ما هست. و یا اینکه اگر که به راحتی دچار اضطراب میشیم و تپش قلب پیدا میکنیم در مواجهه با چیزهای ساده معمولی که در زندگی وجود داره، احتمالاً ما یه زمینه اضطرابی داریم و حتما در این گونه موارد کمک همکاران روانشناس و روانپزشک به ما بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود و علاوه بر بهبودی شرایط روحی در کنترل سردرد هم به خودمون کمک بیشتری کردیم.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر اشرف مؤمنی، جراح و متخصص نسای ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی زنان، در مورد تعریف و شرایط یائسگی زودرس یا اینمی خشک شدن زودتر از موقع که گفته شد قطع بی‌نمازی کامل قبل از 40 سالگی است صحبت‌های را ارائه فرمودند. به علل و فاکتورهای زمینه سازم اشاره شد، از قبیل سابقه ارثی و ژنتیک در خانواده و فامیل، امراض خود ایمنی، افرادی که به خاطر بیماری های شیمی درمانی یا کیمیوتراپی میشن یا رادیوتراپی و اشعه درمانی میشن، اینا جزء علل بودن. همینطور راجع به نقش امراض غددی مثل کمکاری تیروئید در رابطه صحبت شد. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشید. خب خانم دکتر، به علل و عوامل مختلف اشاره کردین که ممکنه زمینه ساز و باعث یائسگی زودرس یا خشک شدن زودتر از موقع خانما شوه. آیا عوامل دیگی هم از جمله عوامل محیطی میتونه نقش و اثری روی این قضیه داشته باشه؟
مسئله که فراموش کردم بگم اینجا بسیار مهمه، به خصوص حالا در کشور ما هم متاسفانه یه سری عادت‌های غلط اومده تو جوانای ما، مسئله عوامل محیطیه. بسیار مطالعه شده تنها عامل محیطی که منجر به یائسگی زودرس میشه و ثابت شده باعث جهش کروموزومی در تخمک میشه و خانم‌هایی که سیگاری هستن زودتر از خانم‌های دیگه یائس میشن، قطعا ثابت شده.
بله.
گاهی ما به این عزیزان که میگیم میان به عوامل دیگه ربط میدن، مثلا آلودگی هوا، مواد غذایی، اونا هم خیلی بررسی شده و داره هم میشه، به خصوص تو حیوانات بسیار دارن کار میکنن رو آلاینده های هوایی، رو آلودگی هایی که تو خاک هست، مواد شیمیایی، اینا بسیار داره کار میشه. ولی تنها عاملی که قطعا ثابت شده سن یائسگی رو تو خانوم ها جلو میندازه، متاسفانه مصرف سیگاره.
بله.
و هرچی که خب تعداد بیشتر باشه، به اصطلاحا همطور که میدونین میگن هیوی اسموکر، خانومایی که خیلی سیگاری شدید باشن اینا بیشتر در خطر یائسگی زودرس هستن.
بله متشکرم خانم دکتر. مسئله دیگه ای که آیا دواها و داروها مخصوصا دواهای ضد افسردگی و ضد دپریشن و روانگردان و یا دواهای اعصاب و روان هم میتونه در یائسگی زودرس نقش داشته باشن؟
داروهای اعصاب ضد افسردگی ضد اضطراب اکثر اینا رو سیکل قاعدگی خانوم ها اثر داره، خیلی هاشون میان باعث قطع سیکل ماهیانه میشن، ولی قطعا ثابت شده که تخمدان یائسه نمیشه. یعنی هیچ اکثر این عزیزان میدونن دارو رو که قطع کنن، نوع دارو رو تغییر بدن، دوزشو کم کنن، سیکل ماهیانه برمیگرده به وضعیت طبیعی.
بله.
پس غیر از بعضی داروهای شیمی درمانی، بقیه داروها تو در ایجاد یائسگی زودرس دخیل نیستن.
خانم دکتر، آیا استرس و اضطراب و تشویش در ارتباط با قطع قاعدگی و خوش شدن زودتر از وقت خانم ها نقش داره؟ چیزای مثل اشعه ایکس هم سوال میشه، ایکس ری، یا تغییرات هورمونی مثل افزایش پرولاکتین که هورمون تحریک شیر پستان در خانم ها هست، اینا میتونن اثری داشته باشن روی این مسئله یا نه؟
استراب، استرس، حتی داروهای ضد استراب، استرس، رادیولوژی، اینا هیچ کدوم مستعد کننده به یائسگی زودرس نیستن. پرولاکتین بالا یا بعض خانوم ها ترشح شیر به عللی از سینه دارن، خانوم هایی که بچه شیر نمیدن ولی ترشح شیر دارن، بله میتونه باعث قطع پریود ماهیانه بشه ولی از علل یائسگی زودرس نیست.
بله.
به علل اون ترشح شیر یا افزایش پرولاکتین تغییراتی در هورمونای تخمدان اتفاق میفته، سیکل ماهیانه یا قطع میشه یا نامرتب میشه، ولی آزمایشات که انجام میدن یائسگی رو نشون نمیده.
بله بسیار سپاس از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر، بعضن خانمی با سن حدود مثلا 48-49 سالگی مراجعه میکنه و از بی نظم شدن عادت ماهانه و بی نمازیشان شکایت دارن و گاهی هم از این که ممکن است یائسه و خوش شوند میپرسن. آیا در این سن و سال یائسه شدن غیر طبیعی و مشکل و مریضی به حساب میآید یا نه این میتونه طبیعی و نرمال باشه؟
اولا توجه کنین ما یائسگی زودرس زیر 40 سال، و یه چیزی هست میگن سن طبیعی یائسگی کمی زودتر اتفاق بیفته، ارلی منوپوز اصطلاح انگلیسیش، یعنی زودتره، اونو زیر 46 سال میگه. ما مخصوصا تو مبحث ناباروری هشداری که به خانم های عزیز میدیم، حالا اینو من در انتها میخوام یک به هر جهت یه اطلاعات صحیح به جوونامون بدم که توجه کنین الان میگن خانم ها از 37.5 سال تخمدانات میره به طرف خاموشی. این به معنای یائسگی نیست، این به معنای اینه که کیفیت تخمک بد میشه.
بله.
کیفیت تخمک برای باروری بد میشه، واسه همین یه خانومی که بعد از سنین 37-8 سال باردار میشه خطر سخت هم تو این خانوم خیلی افزایش پیدا میکنه. پس خانوم های 48 سالشونه و سیکلای ماهیانه نامرتب نیست، دارن این به معنای یائسگی واقعی نیست. از نظر ما این یک پدیده فیزیولوژی طبیعی نشون میده در 48 سالگی تخمدان کیفیت تخمک ها بد میشه، کمیتش پایین میاد، تدریجی تا سن 51-52 سال سیکل ماهیانه قطع بشه، متوقف بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر. وقت ما به تمام رسید، انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود با همین بحث. از شما خداحافظی میکنیم، از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و از اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir /dari آدرس سایت ماست. رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران گرامی سلام، امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه که موضوع آن جایگاه جوانان و نحوه تعامل با آنان در خانواده است با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، خانواده با عنوان اولین و مهمترین کانون زندگی در رفتار انسان و میزان موفقیت وی تأثیر زیادی دارد و شیوه برخورد اعضای خانواده باعث شکلگیری اولیه شخصیت می شود. یکی از مسائل مهم در خانواده ها نحوه تعامل با جوانان است. در سبک زندگی اسلامی توجه به این قشر از اهمیت بسیاری برخوردار است. جوانان با منزله قلب اجتماع هستند. با تپش این قلب در شریان‌های حیاتی جامعه خون تازه جریان می‌یابد و اجتماع راه رشد و بالندگی را طی می‌کند. جوانی بهار عمر و سپیده ی صبح زندگی است. در این دوران افق دید انسان وسیع و گسترده است. بزرگان دین اسلام جوانی را یکی از نعمت‌های پرارزش الهی و سرمایه‌های بزرگ زندگی بشر معرفی کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: در قیامت هیچ بنده‌ای قدم از قدم بر نمی‌دارد مگر اینکه به این پرسش‌ها پاسخ دهد. اولان که عمرش را در چه راهی صرف کرده است و دومان که جوانی را چگونه و در چه راه گذرانده است. از نگاه اسلام جوانی دوره توانمندی و سازندگی است و فرصت بسیار مغتنمی برای بهره بردن از نعمت زندگی است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای جوانان اهمیت زیادی قائل می شد و در موارد مختلف با جوانان شایسته و خلاق مسئولیت های مهم را می سپرد. نگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با جوانان همراه با تکریم شخصیت و توجه به قلب پاک و احساسات زلال آنها بود. آن حضرت می فرمود که جوانان گرایش بیشتری به خوبی و نیکی دارند، چرا که آنها دارای قلبی فضیلت پذیر هستند. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: خداوند مرا با پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، اما برخی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفت با من برخاستند. دوستان عزیز، روح جوان سرشار از نشاط و بالندگی است و سوالات بسیاری ذهن کنجکاو او را به خود مشغول می کند. جوان در تکاپوی آن است که بداند کیست، نقش او در زندگی چیست و چه نسبتی میان او و جهان پیرامونش وجود دارد. جوانی که در بهار زندگی به موضوع مهمی چون خودشناسی میاندیشد و در این راه تلاش میکند، در مسیر کمال و پیشرفت روحی و فکری قرار میگیرد، چرا که خودشناسی انسان را در شناخت خداوند یاری میکند و آدمی با شناخت خدا در واقع زمینه رشد و تعالی خیش را فراهم میکند. خودشناسی و یافتن هویت به جوانان کمک میکند که در ارتباط با خیش به سازگاری برسند.
درباره افرادی که به هویت خود پی بردند گفته می شود که آنها با خود در یک تفاهم نسبی هستند. مسلماً سازگاری با خیشتن منجر به سازگاری اجتماعی و یا سازگاری با دیگران می شود. به این معنا که جوان به سهولت می تواند در مناسبات اجتماعی حدود و اختیارات و آزادی دیگران و نیز قلمرو وظایف خود را به درستی